بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مطلبی که روزهای گذشته مورد صحبت بود، توجه به این مسئله مهم و اساسی بود که مهمترین محصول نتیجه در زندگی یک انسان مسئله شناخت مکتب صحیح، شناخت روش صحیح، شناخت عقاید صحیح، اخلاق صحیح، رفتار صحیح که در اصطلاح دینمون تعبیر می شود به هدایت. اگر کسی محصول زندگیش هدایت شد، یعنی این شناخت درست، کارهایش هم بر اساس همین شناخت انجام شد، به این شناختش متعهد و پایبند بود و در اون جهت حرکت کرد، عالی ترین محصول را از زندگی برداشته. و اگر این محصول نباشد، بقیه عنوانها و بقیه امکانات و هر آنچه انسان در دوران زندگی داشته باشد چیزی نخواهد بود، مفید نخواهد بود، بلکه زیان آور می شود. این مطلب در قرآن کریم به گونه های مختلف بیان شده. یک سورتش این سوره کوتاهی است که هممون بلدیم و به جاست که این سوره را هر روز با خودمون بخوانیم، تکرار کنیم، به معناش توجه کنیم و بر اساس آن حرکت کنیم. همین سوره عصر معناش همینه. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سوره کوتاه که در روایاتمون دارد پیامبر گرامیمون در هر مجلسی که قرار می گرفتن، یا اول مجلس یا اواسط مجلس یا آخر مجلس، به مناسبت‌های مختلف به صورت‌های مختلف این سوره را می‌خوندن. کوتاه، روشن، قاطع، سوگند به عصر، قسم به زمان، یا سوگند به زمان بعثت پیامبر گرامی اسلام، یا سوگند به زمان ظهور خاتم اوصیا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، یا سوگند به هنگام غروب که وقت خاصی است و یکی از آیات و نشانه‌های خاص الهی است، یا سوگند به مطلق زمان که زمان و وقت بسیار مهم است، از این جهت که اگر انسان تمام امکانات را برای پیشروی‌های مختلف داشته باشد، فقط وقت نداشته باشد موفق نیست. یعنی مثلا در مسیر تحصیل یک رشته علمی استاد باشه، کتاب باشه، مرکز کار و درس و بحث باشه، امکانات باشه، فقط عمر انسان تموم شده باشه، وقت نداشته باشه، نمی شود که استفاده بشه. لذا مهمه سوگند به عصر، حالا به هر یک از این معانی که گفتیم، یا سوگند به عصر، اینا همه احتمالاتیست، بعضیش حدیث هم داریم، بعضیش خیر احتمالات نادرستی نیست. سوگند به عصر یعنی به نیروی جذب و جاذبه، سوگند به عصر به معنای فشار. ول عصر چی میشه؟ ان الانسان لفی خسر، همانا انسان ها همه در خسران و زیانن، ضرر میکنن، هر که باشن انسان ها در قشرهای مختلف، فقیر و غنی و گمنام و بنام و هر که و هر چه، ضرر میکنه در زندگی، در خسران است، در بدبختی است، مگر اونایی که 4 صفت دارن: ایمان، عمل صالح، یکدیگر را سفارش کننده به حق، یک دیگر را سفارش کننده به استقامت در جهت حق. جمع این 4 می شود شناخت حق و عمل به حق. شناخت مکتب صحیح و عمل به آن. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. ایمان همون گرایش به حق است، که حق رو فهمیده چیست، گرایش پیدا کرده، بعد هم پابند شده، اونگاه وظایف فردیشو انجام داده، وظایف اجتماعیشو انجام داده، می شود محصول این آیه شریف و این سوره مبارکه که در همون کلمه هدایت که گفتیم خلاصه میشه. پس نتیجه این شد که بهترین محصول بلکه محصول بیمانند در دوران زندگی انسان محصول هدایت و چیزفهمی و شناخت درست و نادرست و در جهت درستی حرکت کردن از نادرستی ها پرهیز نمودن. اون وقت گفتیم که این شناخت اگر کسی بخواهد در این جهت قوت پیدا کند به حقیقت پیش برود، منبع این شناخت را، مرکزش را پیامبر گرامیمون اعلام کردند. فرمودن کتاب است و عترت. به این مناسبت این حدیث شریف خوندیم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. از این حدیث شریف گفتیم مطالب زیادی استفاده میشه. یکی از اون مطالبی که چند روزی است داریم صحبتشو میکنیم این بود که از این بیان شریف پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم استفاده می شود که قرآن و عترت این دوتا با هم هستند. یعنی از قرآن استفاده می کنیم، از عترت استفاده می کنیم و اگر بخواهیم درست استفاده کنیم هر دو با هم مورد توجهمون باشه. حالا این معناش این است که هر آیه ای حتما در ذیل اون آیه ی حدیثی است باید با هم در نظر بگیریم. خیر، بعضی از آیات هست حدیث در ذیلش نیست، خودش روشنه از محکمات. و بعضی از احادیث هست که اینجور نیستش که حتما کنار او یک آیهی در نظر بگیریم، باز خودش مشخص و روشنه. ولی به طور کلی در مجموع این دوتا با همم، این دو از یک دیگر جدایی ندارن، تلازم دارن. اون وقت تو این زمینه چند تا آیه خوندیم که شاهد این تلازم بودن. حالا امروز هم یک آیه عرض میکنم و انشاءالله از فردا یه مقداری از آیه ها و احادیثی که روشن‌تر یه درس هایی درش هست از نظر اخلاقیمون اجتماعیمون انشاءالله صحبتش خواهد شد. تا حالا اون چه میگفتیم بیشتر جنبه های اعتقادی داشت. هر حال حالا اون آیه رو که امروز براتون بگم، یه آیه مهمیه که میگیم که تلازم داره قرآن و عترت. و اون آیه یک آیه کوتاهه که بسیار کوتاه هست، الله الصمد، سوره توحید، یک جملهش اینه دیگه، الله الصمد، قل هو الله احد. وقت این الله الصمد، صمد یعنی چی؟ از اسمای مربوط به خدا تو قرآن کریم فراوان هر کدومش تکرار شده، اما صمد یک بار تو قرآن آمده، فقط تو همین سوره توحید داریم، جای دیگه صمد رو نداریم. سمد معناش چیست؟ اختلاف شد بین جمعی که معنی سمد چیه. یک نامه نوشتم با آقای امام حسین علیه السلام که آقا سمد چیه معناش، و حضرت فرمودن مواظب باشید آیه هایی که مقداری مشکل میشه به اصطلاح من جز محکمات نیست، اینا رو از پیش خودتون معنا نکنید، بلکه حتما به ما مراجعه کنید. یعنی ببینید بیان اطرت در اون زمینه چیه، که قرآن و اطرت با هم. آیه که اول خوندم همه رو میرسونه، بل هو و آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیه ها روشنه اما تو سینه اونایی که ما بهشون علم دادیم، یعنی ائمه. یا آیه دیگه دیروز خوندم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو روشن کنی، تو تبیین کنی. اون وقت حالا حضرت فرمودن در جواب نامه نوشتن، اون حدیث حدیث مفصلی است که معیار است در بحث توحید و در مواردی از کتابای حدیثیمون آمده. در بهار مرحوم علامه مجلسی هست، در توحید صدوق هست، خیلی از کتابای حدیثیمون داره. وقت در توحید صدوق و جاهای دیگه این حدیث نسبتاً مفصل و 5-6 خط بلکه کمی بیشتره جا داره که درست مراجعه بشه. من دیگه حالی که بخوام حدیث رو یاد داشت کرده باشم براتون آورده باشم نداشتم، ولی مضمونش رو یه قسمتش رو براتون عرض میکنم. اون وقت حضرت فرمودن که این صمد معناش در تتمه قرآن آمده، دنبالش معناش الله الصمد. صمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد ولم یولد. صمد معانی متعدد داره، همش هم گاهی اینجا درسته. بزرگی که همه به او متوجه، بزرگی که همه حوائجشون در ارتباط با اوست، خداوند متعال. و معانی دیگر اون وقت حضرت اینو فرمودن، معنای صمد لم یلد ولم یولد، یعنی ذات مقدس حضرت حق چیزی از او جدا نشده، خودش هم از چیزی جدا نشده. به جدایی بسیار بسیار لطیف هم، یعنی مثلا فکر از مغز انسان فرض کنید جدا میشه، نور در ارتباط با چشم انسان، و بوی گل خلاصش کنم توی یک کلمه، هر چند جدایی لطیف لطیف باشه چیزی از خدا جدا نمی شود و نشده، لم یلد است. ولو به لطافت جدایی بوی گل از گل، بوی گل از گل جدا میشه، ترابش داره، خیلی هم لطیفه. ولو این چنین لطافتی، ولو به جدایی فکر از مغز، به جدایی خطورات قلبی از قلب، هیچی از خدا جدا نشده، خدا هم از چیزی جدا نشده. که این خودش حرف بسیاری از فلاسفه را از فلاسفه یونان و اونایی که بعد دنبال اونا حرکت کردن رد میکنه. یکی از مبانی که در این افکار بشری هست همینه که کارشون به اینجا میرسه که همه چیز از ذات مقدس حضرت حق جدا شده، تصریح کردن، تولد یافته در حقیقت. این غلطه. ما گاهی که نسبت به فلسفه و عرفان یه چیزی میگیم، عرفان فلسفه اینا اقسامی داره. عرفان و فلسفه به معنی تعقل، دینمون دین تعقله، دینمون دین تفکره، دینمون دین عرفان است به معنای حقیقی. اما یک عرفانهای غلط و کاذبی در کار هست که اتفاقا خیلی از کسانی هم که در ارتباط با اونا هستن مشهور هم هستن ولی اشتباه دارن. ما در سطح اشتباه بیان میکنیم، اعانتی نیست، توهینی نیست، اشتباه میگیم. مثل عرفانهایی که ابن عربی معروف در ارتباط با اوست اشتباهه. ولی یک کسی خواست من توضیح بیشترم بدم. این هم که گاهی هم تو مجلسای عمومی میگیم که من حروم میدونم تو این مجلسا صحبتشه، ولی چاره نیست، گاهی روزنامه های چیزی مینیسم، گاهی رادیو تلویزیون اینا چیزی دارن و خیلی ها فکر میکنن که اینا درسته، ناچار میشه بگیم نه اینا نادرسته. همینقد میگیم نادرسته. اینا خیلی هاش اینجوریست که منافی با این اصول قطعی داره که یکیش همینه که داریم الان میگیم، لم یلد و لم یولد، که آقا حضرت امام حسین علیه السلام در معنی صمد فرمودن. نتیجه این شد که پس آیات قرآن و بیانات معصومین اینها با یک دیگر تلازم خاصی دارند، هر دو با هم. گاهی به این صورت که گفتیم یه آیه را حتما باید با اون حدیث معناش کرد، گاهی هم نه اینجور نیست، ولی خود قرآن خود حدیث اینا رو باید به طور کلی داشته باشیم بعدش استفاده کنیم. کار دیگه از فردا فکر کردم یکم سطح صحبت را عمومی ترش بکنیم، طبعا مجلس عمومی تر میشه و به نتیجه چیزهایی که بیشتر بشه بعد عام و هممون ازش بهرهی بگیریم از قرآن و از حدیث و عرضتون برسد، با توجه به همین حدیثی که میخوندیم که این دو با هم هستن. پس تا حالا یک مسئله مهم اعتقادی به عرضتون رسیده است به صورتی که گفتم، و اینجاست که چون این مسئله بسیار مهم است، قرآن و حدیث با هم، اونهایی که از این غفلت کردن وقتی توحیدشون عوضی رفتن، تو معادشون عوضی رفتن، در اخلاق عوضی رفتن، در احکام عوضی رفتن، این دوتا با هم هم رو بری که دلتون کمکی روشن‌تر بشه در این جهت و در مسئله ولایت از این حیث اشاره کرده باشم. اینم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم و به حمدالله فیض توسل آماده هست. و آن این که یه وقتی برای توجه به این مسئله از آقا امام هشتم علیه السلام کسی پرسید، گفت اون آبادی که ما هستیم، اون شهری که ما هستیم، اونجا عالم شیعه قویی نداریم، افراد قویی نیستن، یه مسئله مشکلی پیش میاد، مسئله مشکلی که پیش میاد چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن از اون عالم سنی سوال کن، هر چی گفت عکسش کن. عکس، حالا دقت کنید، بحث تعصب نیست. نکتش رو ببینید، چرا؟ به خاطر این که اونا معلم اصلی رو کنار زدن، مطلب یکم که مشکل باشه بد فهمیدن، لذا ببر زدش، هرچی گفت عکسش کن، عکسش کن. این الان یه قاعده ایست در فقه که همه مراجع روش عمل میکنن، که چی؟ خذ ما خالف العامه. یعنی اگه دو تا حدیث رسیده، این دو تا حدیث با هم نمیخونه، جور در نمیاد، خلاف همه، به معصوم میگه که چیکارش کنم، کدومشو بگیرم؟ میگن اونی که راویاش عادل ترن. میگه هر دو راویاش مثل همه. اونی که راویاش بیشترن، میگه اتفاقا باز راویاش مثل همه. هی هر درد امتیازاتو میگن، میگه مثل همه، مثل همه، مثل همه. آخرش هر درد میگن خود ما خالف العامه، ببین کدوم با نظر عامه موافقه اونو ولش کن، کدوم با نظر عامه مخالفه اونو بگیر. خود ما خالف العامه، نه از باب تعصب، چون ملاک عقلی همین رو میرسونه. اگه دو جمع باشن، یک جمعی استاد ارزنده کامل رو زدن کنار، یه جمع این نه، اون بخ اونایی که استاد کامل رو زدن کنار، اگه یه مطلب مشکل بیش بیاد قاعدتاً بد فهمیدن، چون از استاد استفاده نکردن، از معلم کامل استفاده نکردن. ارشاد به یک حکم عقلی است. آوی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. ما به این جهت بوده که برای حفظ این مکتب، حفظ این مطلب، دیگه این زحماتی که میشنوید، این دو ماه محرم و سفر، این مصائبی که شما میشنوید، چه خبره؟ که خب البته من گاهی میشه بعضی از این مصائب بعضی از دوستان گفتم نقلش نکنید، ولو درست هم باشه، ولو هم درست نوشته شده با درست نوشتن تو تاریخ که معلوم باشه بمونه، اما خیلیاش نقد کردن نداره، یا اینی که روز مخصوص، روز عاشوراست، بعضیش فقط اون روز نقد کردن داره، یا در مرثیه های حضرت زهرا علیها السلام، بعضی از مصفی های بی بی که درستم هست همون روز وفات بی بی، یه چیزی بعدش یه حساب های اینجوری رو باید در نظر گرفت. ولی بسیار سنگینه این مسائل. چی شده که این مسائل سنگین رو تحمل کردن؟ آخه خیلی حرفه که دختران عفت و فضیلت بیت نبوت اینها بالای شطور رو تو کوچه و بازار راشون برند. خیلی حرفه. از خصوصیاتی دیگه هم که صرف نظر بکنیم خیلی مسئله است. چرا این تحمل کردن؟ اینا به خاطر حفظ کتاب و اطرت، حفظ کتاب به اطرت این مطلب. خیلی واقعا دشوار بوده. یه آدم عادی خیلی مشکلشه که اگر چنانچه در جریان این مسائل قرار بگیره، ببینه که عزیزانش در چنین وضعیتی هستند، نمیدونم بر حضرت سجاد علیه السلام چی گذشته. واقعا خیلی عجیب. یادم نمیده تهران، اون سالی که من به عزیز سنباد محرم سفر تهران بودم، یه آقایی بود که راننده تاکسی بود، با من رفیق بود، گاهی می آمد مجلس و از مجلسی هم مجلس دیگه من رو می برد و بین راه هم می گفتیم مسافر سوار کنه دیگه، من جلو نشسته بودم. بخ یه رفعه وقتی می آمدیم از مجلسی مجلس دیگه، منم جلو نشسته بودم، عقب هم دو تا بانو نشسته بودن محجبه و کاملا اهل عفت و حجاب بودن، عقب نشسته بودن. یه مردی هم در مسیر به عنوان مسافر خوب بود، اونم سوار کرده بود. هوای گرم زیاد و باران و سرد و این حرفام نبود، از معمولی بود. من وقتی خواستم پیاده بشم بهش گفتم که فردا که همه دیدیم بیادم بیار که یه تذکری دارم بهت بدم. گفت باش، من دیگه پیاده شدم. فرداش که همه دیدیم او خودش گفت فلانی تو گفتی که فردا تذکری دارم بهت بگم، من فهمیدم چیه. تو وقتی پیاده شدی من فهمیدم که تو چی میخوایی بگی. شروع کردم گریه. گفتم چی شد؟ گفت برای که فهمیدم که تو میخواسته بگی دوتا بانو که عقب نشسته بودن دیگه جای درستی نبود، اینا از زنایی بودن که سختشون بود یا نامحرم کنارشون بشه، شرایط هم غیرعادی نبود، برفی، بارانی، تابستانی، گرمی، سردی. تو میخواستی من بگی لازم نبود که این آقا رو سوار کنی، دو تا خانم عقب نشستند و وضع جوری بود که جای درستی نبود. میخواستی من بگی که اینها سختشون بود که کنار یه مردی قرار گرفته باشن، خوب بودی کار نمیگرد. همین میخواستی؟ گفتم بله. گفت من یادم آمد که هر دو سجاد چی برشون گذاشته. این بود که نتونستم دیگه طاقت دارم، شروع کردم گریه. همه اینا برای دین بوده، جان با قربانشون. بله همینطورم بود. چه خوب گفته این شاعری که میگه لا از حکر لا سن در انده حکت، میگه دیگه دندان روزگار نخنده از اون روزی که این عزیزان به اسارت کشیده شد. لاز حکر لاز سند در انزکت و آل احمد مظلومون قد قهرون مشردون نفوان اغردارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. ای بای، آقا خودشون هم زنجیر به گردنشون، آفتاب گرم تابیده در زنجیرها چه شده؟ گفت چشمم افتاد دیدم گردن آقا خون‌آلود شده. آه لا زک الله سند دنه